ragiona con Maró Pelona. Nemidam toro beona, nemiresi eger çi toma.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی که امروز وقتشان را در اختیار ما گذاشتند و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. همچنین تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان و شنوندگان عزیز. یک بار دیگر سال روز فرخنده میلاد حضرت سجاد علیه السلام را حضور شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. عیدتان مبارک. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرم به این آسانی.
خب عزیزان همراه، رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. جهانی سپاس از همراهیتان و انشالله که آنچه تقدیمتان کردیم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. در ادامه برنامه‌های رادیو دری، همکاران ما در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. بنده علی عطایی با شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، ظهرتان بخیر. بنده فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده پخش، به اتفاق همکار خوبمان خانم فاطمه میرتقی صدا بردار محترم پخش و سایر همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمتتان هستیم. و اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن نگاه روز را تقدیمتان میکنیم به مدت 10 دقیقه، و در ساعت 1:50 به وقت افغانستان هم برنامه تار و تنبور تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و بعد از آن هم تکرار برنامه گلستان ادب را می توانید شنونده باشید. در ساعت 2:50 به وقت افغانستان در وادی نور تقدیمتان خواهد شد به مدت 45 دقیقه، و بعد از آن هم تکرار برنامه زربان را می توانید بشنوید. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی با سمع و نظرتان خواهد رسید. تکرار رازهای زندگی را می توانید در ساعت 4:15 به وقت افغانستان بشنوید و بعد از آن هم ایران در آینه هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد. داستانهای تمثیلی عنوان برنامه ایست که در ساعت 4:45 عصر به وقت افغانستان می توانید شنونده باشید به مدت 15 دقیقه. و در ساعت 5 به وقت افغانستان هم برنامه زندگی روی موج جوانی تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمتان میرسد و همکارانمان در واحد خبر بخش مجله خبری را نیز تقدیمتان خواهند کرد. تکرار برنامه سفر و چکر را هم در ساعت 6:35 شام به وقت افغانستان می توانید شنونده باشید و در ساعت 6:50 به وقت افغانستان هم برنامه انعکاس تقدیمتان می شود. در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و آخرین برنامه هم در بخش نشرات نیمروزی کلام ناب هست که تقدیمتان خواهیم کرد در ساعت 7:40 شام به وقت افغانستان. اذان مغرب با افق کابل هم امروز ساعت 6:40 و 1 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
سفارت افغانستان در تهران گذرنامه صادر نمی کند. ایران مجوز صادرات سوخت به افغانستان را تمدید کرد. و هشدار کابل و اسلام آباد درباره تهدیدات اخیر پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سفارت افغانستان در ایران با شایع خواندن صدور گذرنامه در این سفارتخانه از مهاجران افغانستانی خواست برای ثبت نام صدور گذرنامه به این نمایندگی مراجعه نکنند. پیش از این عبدالکریم حسیب رئیس اداره گذرنامه حکومت کنونی افغانستان اعلام کرده بود در بخش توزیع گذرنامه برای شهروندان افغانستان سهولت‌های تازه ایجاد شده است و روند توزیع گذرنامه در سراسر افغانستان از هفته آینده از سر گرفته می‌شود. سفارت افغانستان در ایران با صدور اطلاعیه‌ای با شایع خواندن صدور گذرنامه در آن سفارتخانه از مهاجران خواست برای ثبت نام صدور گذرنامه به آنجا مراجعه نکنند. بر اساس اعلام مقامات اداره گذرنامه در افغانستان، روند توزیع گذرنامه به دلیل مشکلات فنی مسدود شده است. پیشتر شایع شده بود همزمان با صدور گذرنامه در افغانستان این امکان در ایران نیز فراهم شده است. جمهوری اسلامی ایران اجازه‌نامه صادرات سوخت به افغانستان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس درخواست تاجران افغانستان، اجازه‌نامه صادرات سوخت برای تامین نیاز مردم افغانستان توسط ایران برای 2 ماه دیگر تمدید شد. افغانستان هنوز سوخت به ویژه پترول را از ایران وارد می کند. جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، اوایل ماه اسد گفته بود تلاش داریم تولید شرکت‌های داخلی را در حوزه سوخت افزایش دهیم. وی گفته بود برنامه‌ریزی انجام شده تا در صورت تحقق شرایط کلیه نیازهای سوخت افغانستان از طریق ایران تأمین شود. هفته گذشته وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات اردوی پاکستان در رأس هیئتی برای دیدار با مقامات افغانستان وارد کابل شدند. دیدار یک روزه که به طور رسمی جزئیات زیادی از آن مخابره نشد، اما گزارش‌های غیر رسمی متعددی درباره محور گفتگوها و حواشی آن انتشار یافته است. رسانه هندی نیوز اجدا گزارش داد هیئت پاکستانی در این دیدار اسنادی را به طرف افغانستانی ارائه کردند مبنی بر اینکه تحریک طالبان پاکستان TTP مسئول افزایش تعداد حملات تروریستی علیه پرسنل امنیتی در شهرها و مناطق مجاور با مرز افغانستان است. بر اساس این گزارش هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اول صدر اعظم هیئت حاکمه افغانستان، نگرانی‌های مطرح شده در این باره را قاطعانه رد کرد. هیئت طالبان همچنین تاکید کرد تا زمانی که پاکستان شواهد محکم دال بر دست داشتن TTP در حملات تروریستی اخیر ارائه نکند، آنها نمی‌توانند تحریک طالبان پاکستان را پاسخگو بدانند. گزارش می‌افزاید وقتی ندیم احمد انجم رئیس ISI در دیدار مقامات پاکستانی گفت پاکستان می‌تواند در هر جای علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کند، مجاهد هشدار داد ما را تهدید نکنید، جهان می‌داند چه بر سر آمریکایی‌ها آمد. نیوز اجدا اضافه کرد ملا محمد یعقوب در ادامه تاکید کرد کابل می‌تواند تسهیل کننده مذاکرات صلح باشد، اما نمی‌تواند علیه TTP اقدامی کند. با این حال این دیدار در حالی به پایان رسید که دو طرف توافق کردند مسائل سیاسی و امنیتی نباید بر سر مسائل تجاری و اقتصادی بین دو همسایه تأثیر گذار باشد و مسائل مربوط به امنیت باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان بازگشت مقامات حکومت پیشین افغانستان به کشور را خواستار شد. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان، در همایش دینی علمی برای استادان دانشگاه‌های خصوصی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل برگزار شد، خطاب به کسانی که به خارج رفتند گفت به وطن خود بیایید و در کنار افغان‌ها با افتخار زندگی کنید. و افسود در نظام کنونی دیکتاتوری وجود ندارد و همه می‌توانند حقشان را بازخواست کنند. نجیب الله حقانی، وزیر مخابرات و تکنولوژی، نیز در این همایش گفت برای پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف همه باید تلاش کنند و حکومت از همکاری با همه اقشار و گروه‌ها استقبال می‌کند. وزارت تحصیلات عالیه سمینار 3 روزه علمی و دینی را برای استادان پوهنتون‌های خصوصی در پایتخت کشور برگزار کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارشی با همین موضوع.
برگزاری سمینار 3 روزه علمی و دینی برای استادان دانشگاه‌های خصوصی در کابل. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در این سمینار میگوید که در شرایط کنونی فراگیری علوم دینی و عصری یک نیاز است و از تمام استادان در این سمینار خواسته که مسئولیت خود را در تربیت نسل جوان با روحیه اسلامی ادا کنند. آقای ندیم همچنان می‌افزاید در حکومت طالبان دیکتاتوری و خودسری جان ندارد و همه تابع اوامر هستند.
به نظام که ما دیکتاتوری نسته، به نظام که ما خودسری نسته، به نظام که ما کامل اعتبار در خپل مشرتابه او دا سنده چه هر شهی به پتابانی پا زور منل کیجی. هر مسلمان وگر ای کولای سیش در خپل حق ندیپاو که
همچنان لطف‌الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در این سمینار از استادانی که به بیرون از کشور رفتند خواسته تا دوباره به افغانستان برگردند و به کشور خود خدمت نمایند.
هر مسلمان په بل دې حق لري چې نیک خبره ورته وکړي او دې نیکو ته پام ورواړي. هیڅ کله یو چا دې ښې خبرې ورپزړه کول دا معنا نه لري چې
در همین حال محمد کریم، مسئول اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان، میگوید که تعلیق تحصیل بانوان از سوی حکومت طالبان سبب شده است تا شمار زیادی از دانشگاه‌های خصوصی با چالش اقتصادی مواجه شوند و و ممکن است دروازه هایشان به زودی بسته شود.
په برخه کې ډیر ستونزې لرو، اقتصادي ستونزې ورسره بل ډیریږي. منګه امدا وزنی پانتونونه تړلو غواخ سره مختی تړل کیږي، ځکه مالی ستونزې ډیر دي. د کورونا راهیسوي د ورسې پریکړه هم یو څه غزمن کړی دي. نو اقتصادي ستونزې دي، مالی ستونزې شته په اداراتو کې. همدار از ترڅنګ اویا زره خويند اوس تحصیل څخه محروم شوې دي، چې دا نیخ پنیغه زمونږ په اداري کارکونکو باندې منفی تاثیر کړی. شپږ زره کسان منګه له دند غوخه کړی دي، دند د لاس ور کړی دي.
این در حالی است که تا یک ماه دیگر دروازه تمامی دانشگاه ها و مکاتب برای سال جدید تعلیمی و تحصیلی بازگشایی می شود. اما دختران اجازه مکتب و دانشگاه رفتن را ندارند. مقامات حکومت طالبان هم تا کنون چیزی در مورد لغو این ممنوعیت ها در سال جدید نگفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفارت افغانستان در تهران گذرنامه صادر نمی کند. ایران مجوز صادرات سوخت به افغانستان را تمدید کرد. و هشدار کابل به اسلام آباد درباره تهدیدات اخیر پاکستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. که حکومت طالبان به طور رسمی هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، اما کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ترکمنستان، چین، قطر و روسیه تلاش دارند با تعامل دیپلماتیک با این حکومت زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را که در شرایط سختی هستند فراهم کنند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران در کنار این کشورها سرپرستی سفارت افغانستان در تهران را با نماینده معرفی شده حکومت طالبان سپرده است، کاری که قرار است در استانبول ترکیه هم انجام شود. و این امر یک رویداد غیر معمول نیست، بلکه گامی در جهت توسعه تعامل مستقل دولت‌های منطقه با دولت مستقر در کابل است. پیرامون همین موضوع گل محمد مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با ما.
خب متاسفانه افغانستان از دیر زمانی است که کانونی بحران و ناامنی و مشکلات عدیده و چالش‌های سیاسی امنیتی در منطقه بوده و هست، و معلوم هم نیست که تا کی این روند ادامه داره. در طول چند دهه چندین نظام، چندین حکومت روی کار آمدن و رفتن، و خب صدها هزار بلکه شاید میلیون‌ها انسان شهید و مجروح یا کشته و مجروح شدند در هر صورت، و میلیون ها انسان هم در کشورهای همجوار، کشورهای همسایه، علی الخصوص جمهوری اسلامی ایران و همینطور پاکستان مهاجر شدند. خب در این اواخر تغییراتی که پیش آمد، تعاملی که الان در حال شکل گیری است، در حقیقت یک امر کاملا طبیعی و معقول هم هست، به دلیل اینکه همسایه های افغانستان طبعا سعی میکنن که یک نوع آرامش نسبی رو در مرزهای خودشان حفظ بکنن و زمینه تعامل معقول و منطقی را با یک شیب ملایم همچنان داشته باشن. به دلایل مختلف، اولا اینکه ما جمهوری اسلامی شراکات بسیار عمیقی فرهنگی مکتبی با مردم افغانستان داره، و این ارتباطات از دیر زمان وجود داشته و به هر حال ادامه خواهد داشت. و در همه عرصه ها جمهوری اسلامی با توجه به مرز طولانی که با افغانستان داره، همواره به عنوان یک همسایه دلسوز و یک همسایه مسلمان و مؤمن ارتباطات معقول و سیاست های معقولی را در قبال تحولات افغانستان داشته. خب این که فعلا با توجه به این که امارت اسلامی طالبان یا حاکمیت فعلی افغانستان از سوی دنیا به رسمیت شناختن نشده، ولی خب یک سری تعامل های وجود داره. خب به این دلیل هست که این راه باریکی در حقیقت برای حمایت مردم افغانستان وجود داشته باشه. کشورهای همسایه ناگزیر هستند به دلیل حجم مهاجرینی که در این کشورها زندگی میکنه و به دلیل یک سری ارتباطاتی که وجود داره، باید یک راهی، یک پل ارتباطی برای خودشان حفظ بکنن، هم به خاطر منافع مردم افغانستان که بتوانه از این رهگذر و این پل ولو لرزان و باریک مساعدت ها و کمک هایی را برای مردم افغانستان فراهم بکنه و همینطور زمینه تعامل رفت آمد برای مردم افغانستان هم فراهم بوده باشه و در این حال سفارش های خودشان را هم به حکومت فعلی داشته و خواهند داشت که اونها باید در راستای منافع مردم افغانستان حرکت بکنن و بتوانن یک جامعیتی را در ساختار و سازه حکومت فراهم بکنن تا زمینه بر رسمیت شناختنشان فراهم بشه. من فکر میکنم نماینده‌ای که از سوی طالبان در سفارت افغانستان در جمهوری اسلامی ایران پذیرش شده در این راستا قابل ارزیابی باشه که اگر بخواد ارتباطی باشه باید یک زمینه گفتمانی وجود داشته باشه و این زمینه گفتمان امکان پذیر نیست جز این که بالاخره باید کسانی باشه تا این زمینه را فراهم بکنه که جمهوری اسلامی در این عرصه تنها نیست. همون گونه که شما در سوالتان هم داشتید، اکثر کشورهای همسایه همین تعامل را داشته مثل پاکستان، روسیه، چین، قدرت‌های منطقه، ضمن این که نمایندگی ها را سرپرستی از سوی طالبان را به این نمایندگی ها پذیرا شدن ولی در این حال به رسمیت نشناختن و همون شروطشان برای به رسمیت شناختن همچنان حفظ کرده که او رعایت حقوق بشر، حقوق اقشار مختلف جامعه و تشکیل یک حکومت وسیع البنیاد که این سیاست ها و این موضع‌گیری ها همچنان سر جای خودش محفوظ هستند.
تشکر استاد. در این میان و در کنار صحبت هایی که شما داشتید، بسیاری از رسانه های غربی و از جمله بسیاری از سیاستمداران دولت پیشین افغانستان به مخالفت و فضاسازی ها علیه این اقدام جمهوری اسلامی ایران خصوصا پرداختند. حال سوال این هست که اگر تعامل دیپلماتیک با طالبان غیر مجاز و نامشروع هست، چرا آمریکا، کشورهای اروپایی، سازمان ملل و برخی دیگر از کشورها دست به چنین اقداماتی زدند؟
و تبعیض غربی ها همواره در حال تنازع و در حال کشمکش با جمهوری اسلامی و همینطور برخی از قدرت های منطقه بوده و هستند و موضع‌گیری های اونها در راستای همون تقابل منافع در واقع قابل ارزیابی است. خب همونطوری که شما اشاره کردید، شما حتما به خاطر دارین او دوره ای را که ما در افغانستان یک حکومتی تا حدودی مشروع داشتیم، حکومتی که برخواسته از انتخابات‌های ملی و مردمی بود، اما در این حال آمریکایی‌ها برای طالبان که اون زمان جزء مخالفین حکومت بودن و رسمیتی نداشتن، برای اونها دفتری باز کردن، برای اونها زمینه رفت آمدشون به کشورهای مختلف فراهم کردن، زمینه گفتگو و گفتمان فراهم ساختن و همون کار را بالاخره ادامه دادن تا حکومت مشروع را ساقط کردن و یک توده‌ای که بالاخره اون زمان جزئی مخالفان بود اینها را در حقیقت آمدن زمینه حاکمیتشان را فراهم کردن. لذا غربی ها همواره حقوق بشر را با در راستای منافع خودشان تفسیر میکنن، حقوق ملت ها را همینطور اون جایی که منافعشان ایجاب بکنه بالاخره ابراز میکنن، در حالی که ما بسیاری از چالش ها و مشکلات و پایمال شدن و حقوق ملت ها را در کشورهای مختلف میبینیم اما اونها دم نمیزنند. در اینکه خود غربه ها مخصوصا خود آمریکایی ها زمینه سقوط یک حکومت مشروع رو فراهم کردن و بالاخره یک گروه خاصی را آمدن حاکم ساختن، هیچ وقت از خودشان سوال نمی کنن و الان هم خب گزارش هایی وجود داره که اونها زمینه سازی و بستر سازی دارن برای برهم زدن همین نظام با وجود آمده و تقویت برخی از نیروهای تروریستی دیگه مانند داعش و امثال اینها که اینا در حقیقت ریشه از دنیای غرب و از کشورهای غربی مخصوصا آمریکا و انگلیس و همینطور اسرائیل از اونجاها سرچشمه میگیره. بنابراین خود طبعا اونا سعی میکنن برای فرافکنی، برای اینکه کار خودشان اقدامات ناشایست و غیر انسانی خودشان را به نحوی پوشش بدن، سعی میکنن اندک اقدامات یا حرکاتی که از سوی کشورهای دیگه صورت میگیره اونها را بولد بسازه و برجسته بکنن و افکار عمومی را به وسیله رسانه‌های قدرتمندی که در اختیار دارن اینها در حقیقت تخدیر بکنن و در خدمت خودشان بگیرن. و خود طبعا خودشان جزی اولین کسانی بودند که دست به این اقدام زدن، ارتباطاتی داشتن، نشست‌هایی داشتن در دوحه قطر و در برخی از کشورهای دیگر. لذا اعتراض آنها یا مخالفت آنها نسبت به این اقداماتی که صورت گرفته تازگی هم نداره و کاملا برای ما مردم ما شناخته شده.
استاد، در پایان بفرمایید که جناب عالی نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای همسایه تاثیرگذار بر تحولات افغانستان و در راستای قانع کردن حکومت طالبان در خصوص تشکیل حکومت فراگیر چه قسمی ارزیابی میکنین؟
خب جمهوری اسلامی از دیر زمان ارتباطات عمیقی فرهنگی مردمی و در عین حال با حکومت‌هایی که در گذشته بوده، حکومت‌های معقول و مردمی داشته و طبعا تأثیرات خودش رو بالای مردم افغانستان و سیاست‌های سیاستگرانی افغانستان داره و خواهد داشت و ما انتظار ما هم همینه که جمهوری اسلامی از نقش و نفوذ خودشان در تعدیل سیاست‌های حاکمیت فعلی و همینطور تغییر سازه موجودی کابل استفاده بکنه و البته تا جایی که ما اطلاع داریم تلاش‌ها جریان داره، نشست‌ها جریان داره و سیاست‌های جمهوری اسلامی در این راستا سیاستی معقولی بوده. اینکه خب حالا تا کنون کدام تغییرات عمده و اساسی رونما نشده، خب این شاید به دلایل مختلفی بوده باشه که متاسفانه حاکمیت فعلی از یک جامعیت لازم برخوردار نیست و از یک استقلال قابل قبول متاسفانه برخوردار نیست. هنوز هم تحت تاثیر برخی از آدرس های بیرونی افغانستان هستن. از این جهت متاسفانه این تلاش ها تا کنون ثمر نداده که ما البته امیدوار هستیم جمهوری اسلامی با توجه به حجمی از مهاجرینی که در جمهوری اسلامی حضور دارن، میلیون ها مهاجر افغانستان اینجا زندگی میکنن و اینها علت دوام در حال رفت آمد هستن، مردم اینجا کار میکنن، ثمره کارشان اونجا منتقل میکنن، در ارتباطن و در بسیاری از منافع و مزار دو همسایه تأثیرپذیر هستند و طبعا ثبات جمهوری اسلامی، اقتدار جمهوری اسلامی میتونه یک تکیگاه خوبی برای مردم افغانستان و برای حاکمیت افغانستان بوده باشه که میتونه روی این همسایه مسلمان و مؤمن خودشان بیش از کسان دیگه و بیش از قدرت‌های دیگه اعتماد بکنن و تعامل داشته باشه. انتظار داریم که تلاش‌های جمهوری اسلامی که مخلصانه داره تلاش میکنه انشاءالله تاثیرگذار بوده باشه و ما شاهد یک تغییرات اساسی هم در ساختار و هم در سیاست‌های حاکمیت فعلی بوده باشیم انشاءالله.
چنان که در خبرها هم شنیدید، هفته گذشته وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات اردوی پاکستان در رأس هیئتی برای دیدار با مقامات افغانستان وارد کابل شدند. دیدار یک روزه که به طور رسمی جزئیات زیادی از آن مخابره نشد، اما گزارش‌های غیر رسمی متعددی درباره محور گفتگوها و حواشی آن انتشار یافته است. رسانه هندی نیوز 18 هم گزارش داده که هیئت پاکستانی در این دیدار اسنادی را به طرف افغانستان ارائه کرده مبنی بر اینکه تحریک طالبان پاکستان TTP مسئول افزایش تعداد حملات تروریستی علیه پرسنل امنیتی در شهرها و مناطق مجاور با مرز افغانستان است. پیرامون تنش‌های اخیر بین افغانستان و پاکستان و مذاکرات و ملاقات‌ها، همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با سید غریب الله سادات از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای سید غریب الله سادات، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین. آقای سادات، به نظر شما چرا ارسطو چنگاوی طرف پاکستان مرز را بروی افغانها بسته می کند. دلیلی یمر به نظر شما چی می تانه باشد؟
تشکر جناب محترم قریشی صاحب. البته مسائل سیاسی و اقتصادی را ما البته بارها یاد کردیم که زیاد خلط نشود، بخاطر از اینکه امارت اسلامی نظام جدید یا سرپرست به شکل از اشکال به مشکلات گوناگون مواجه بوده البته از نگاه سیاسی، اما اقتصاد و تردد رفت آمد بین پاکستان و افغانستان البته نه از حال بلکه از سالهای متمادی جریان داشته و باید این موضوعات چون ما وابستگی به پاکستان داشتیم داریم و پاکستان وابستگی اقتصادی و اجتماعی با ما داشتند، یعنی دو طرف مرز دو تا خانه با هم برادر مسلمان است و همسایگی باید همسایگی نیک باشه و تجارت یک ضرورت است که در قضای سیاسی قضای اقتصادی را باید خلط نکنند. این بستگی دارد متاسفانه با سیاست های زیاد پاکستان، چون پاکستان با مشکلاتی که مواجه می شد از مسیر سیاسی خود می خواهد با فشارهای اقتصادی مثل سیاست های غرب را استعمال بکنه. این یکی از چالش ها است که امارت اسلامی این تفاهم باید بکنند تا نگذارند که مسائل اقتصادی که صدمه بیشترش به مردم افغانستان میرسد، چرا که مردم افغانستان از طریق بندر کراچی حق دارند و این حق همیشه پاکستان پایمال میکنه، این را واضح بسازد و قراردادهایی که است باید وارا متوجه بسازند که از این قراردادها تخطی نکنند و این فشار بالای افغانها خصوصا کسایی که سرمایه کوچک دارند و سرمایهشان توقف قراردادات و یا سرمایهشان در دمرچه که در بندر کراچی میخوره از دست میدن و این صدمه کلان است و در این رابطه باید با اتاق تجارت پاکستان و مسئولینشان جدی صحبت شود که در این نقطه یا مسائل سیاسی را یا مسائل نظامی را و مسائل اقتصادی خلط نکنند، چرا که این صدمه بزرگ است و این بیشتر متوجه حکاما و زعمای اردو مملکت میشه. در این رابطه حکومت باید تصمیم خود بگیرد و صحبت خود واضح بکنند که دیگه از این قراردادها و از این تعهدات تخطی صورت نگیرد و اگر تخطی صورت میگیرد باید واضح گفته شود که کی طرف و کدام طرف باعث امی مشکلات شده که میخواد از این خلا استفاده بکنه.
خب آقای سادات، شما هم اشاره کردین هم افغانستان نیاز داره به پاکستان و پاکستان هم به افغانستان نیاز داره، کالای خود روان میکنه به کشورهای آسیای میانه، اما از گذشته های دور مشکلات برای تجار افغانی در بندر کراچی خلق می شد. امروز که مسئله حکومت طالبان است تنها امروز مشکل نیست، از گذشته هم بوده، همچنان در ترخم و اسپین بولدک. چرا با توافقات ترانزیتی که بین دو کشور صورت گرفته عمل نمی شه؟
خب البته ما زیاد وقت از طریق بنادر افغانستان مثل تورخم و بندر غلام خان و بندر اسپین بولدک استفاده کردیم و این راهی است که ما تجارت ما یا تجارت کشور همسایه ما پاکستان از این مسیر به کشورهای آسیای میانه بوده و حتی به اروپا هم میتونه از طریق زمین از خاک افغانستان استفاده کنه، اما متاسفانه تخطی و تخلف بیشتر از طریق پاکستان بوده، چرا که پاکستان نیازمندی مردم افغانستان یک مجبوریت فکر میکنن و این مجبوریت و از طریق حکومت که مثلا در زمان جمهوریت ناگزیر شدن که بجای زمین از طریق هوا کریدورهای هوایی را فعال کردن و این مشکل بر ما از نگاه اقتصادی یک چالش بود، یعنی ما را مجبوریت ها به این ساخته که ما روی بریم به طرف چابهار و اگر پاکستان با ما مشکل پیدا میکنه. باز هم در این رابطه هم مکلفیت حکومت هاست که حکومت افغانستان و امارات اسلامی با حکومت پاکستان صحبت بکنه که تا این قضایا سیاسی نشوه و بعضی توافقات که صورت گرفته باید هر دو طرف پابند باشه، تجار صدمه زدنش به هر دو طرف ضرر داره، نه تنها به افغانستان بلکه به پاکستان هم ضرر داره. اما کمال که از پاکستان به این طرف توقف میشه و یا از افغانستان به طرف پاکستان و یا بندر کراچی مشکلات را پیدا میکنه، این خودش نوعی است که اموجه تاجر افغانی هم و تاجر پاکستانی صدمه میزنه. باید امو تعهدات که صورت گرفته و توافقات که صورت گرفته باید به او توافقات هر دو طرف پابند باشه و مسائل تعقیب بکنن که کی باعث میشه که مشکلات خلق بکنه.
خب علاوه از مشکلاتی که ذکر شد، از چند به ایسو برای مهاجرین افغان در ایالت‌های مختلف پاکستان مشکلات ایجاد کردید و حتی به شمول کودکان و زنان افغان در اون کشور زندانی شدن، این دست اقدامات به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
خب در رابطه با موضوعات مهاجرین و بعض کسای افغان ها که در پاکستان محبوس هستند، واقعا تلاش باید صورت بگیره که مهاجرین به خاطر با پاکستان نرفتند یا نبودند. در دوران شوروی یک تعداد مردم افغانستان مجبور شدند، بعد از او در جنگ‌های بعدی یا مشکلات پیدا شدند که اوج مهاجرین بار دوش پاکستان نبوده. اگر تعداد مهاجرین ملل متحد کمک کرده، یک تعدادشان خودشان سرمایه خود انتقال دادند، اوج باعث شدند که کار ایجاد شد و خودشان امکانات پیدا کردند و از امکانات خود زندگی میکنند. در قانون بین المللی حق مهاجرت حق مردم است و اگر پاکستان واقعا میخواهد که همین زمینه را مساعد بکنه که مهاجرین به افغانستان برگرده و شرایط تفاهم و مفاهمه و مذاکره را با دولت امارت اسلامی مساعد بکنه و تا اینا در شرایط مناسب و مساعد برگرده، در غیر از او اگر برای مهاجرین مشکلات پیدا میکنند و یا مردم ما را در اوج زندانی میکنند به عنوانهای مختلف، یک جفا است و در این رابطه باید امارت اسلامی به تفاوت نمانه و که نمانده. و امروز اعلان کردند که تعداد از یعنی 4 نفر از محبوسین افغان در زندان کراچی فوت کرده، این یک جفا است و در این رابطه باید مجامع جهانی حقوق بشر عکس العمل نشان بده و برای از زندانهای پاکستان دیدن بکنه که چرا افغانا بدون جرم و گناهی که مثلا نه جرم جنایی کردن نه جرم سیاسی کردن، تنها به جرم پناهندگی یا رفتن به پاکستان یا به خاطر تداوی مریض یا بعض مشکلات دیگه از ناگذری اوجا زندانی میشن، زجر میبینن. ای از مراجع بین المللی حقوق بشر باید تعقیب شود و شما هم مکلفیت داریم که صدای مردم افغانستان به گوش ادارات بین المللی برسانند تا زندان ها دیدن شود و از حقوق حقه مردم مظلوم افغانستان که حق آزادی است، حق حیات است، در پاکستان زیر سوال نرود. و در این رابطه امارت اسلامی هم جدی اقدام بکند و حیات خود رایی بکنند تا حداقل اگر زندانی هم است، اگر مشکلی هم داره، باید از او حقوق حقه انسانی خود باید برخوردار باشه، نه ای که او را در زندان ها زجر بده و با مشکلات مواجه بسازد، خصوصا اطفال معصوم و زنان و کهنسال مردان و خلاصه همه مردم افغانستان حق دارن که حق آزادیشان داشته باشه. و قانون مهاجرت واضح است، اگر مشکلات وجود دارد و در رابطه با مهاجرین مشکل بر پاکستان است، او را با مقامات مسئول و نظام و حکومت امارت اسلامی صحبت بکنند، نه ای که او مردم مجبور و مریض ببرند در زندان ها تا او که فوت بکنند.
کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه در میان جوانان کندوز باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. همکارم سمیع خاوری به همین موضوع پرداخت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان،
ببخشید از اشتباهی که در پخش گزارش امروز ایجاد شده. گزارش همکارم سمیع خاوری آماده نشر است که به اتفاق می‌شود.
کم رنگ شدن فرهنگ مطالعه در میان جوانان کندوز باشندگان این ولایت را نگران ساخته است، موردی که حال کماکان روبه بهبود گفته می شود. پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و مستاد شدن درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بالاتر از کلاس ششم، فاصله جوانان با آموزش و مطالعه کماکان افزایش یافته است. در این میان ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان که 3 بار تجربه سقوط توسط طالبان را در نظام جمهوریت در کارنامه دارد، این روزها باشندگان آن از کم مهری جوانان به مطالعه سخن می زنند، موردی که مسئولین آن را رو به بهبود می دانند. شماری از جوانانی که به کتابخانه عامه کندوز برای مطالعه مراجعه کرده اند می گویند هرچند وضعیت اقتصادی روی انگیزی جوانان برای مطالعه تأثیر گذاشته است، اما در سال گذشته به دلیل ناامنی و عدم دسترسی جوانان به مراکز آموزشی، فرصت مطالعه و مراجعه در کتابخانه ها برای جوانان کمتر بود و اکنون فرصت مطالعه کماکان مساعد گردیده بود و وضعیت آموزشی رو به بهبود است.
وضعیت مطالعه جوانان نسبت به قبل یک ذره خوب است. مطالعه خوب است. برای فعلا کتابخانه ما کل کتاب موجود است. روزانه 10 نفر 12 نفر میایم کتاب مطالعه میکنه. هر چیزی که ضرورت کتابا داشت از همین کتابا میگیرن مطالعه میکنه. چی نو که کتاب ضرورتشان است پیدا میشه.
از سوی دیگر برخی از جوانان میگویند حلقه هایی را که برای مطالعه ایجاد کرده بودن از هم پاشیده است. عبدالرزاق یکی از باشندگان کندوز میگوید در گذشته حلقه چند نفری برای مطالعه را ایجاد کرده بودند که دیگر خبری از آن نیست.
او حلقه هم همونطور گم شد، استا استا کم 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 با آخر دیگه در صفر رسید. بخاطر اینکه انگیزه وجود نداره و وضعیت کتاب در افغانستان در کل باز ولایت کندوز بگیم ما تحت صفر است. یعنی روزانه اگر بگیم ما ایتو مشتری هم نداریم که بیایم و کتاب حداقل ببینه، خریداری خود وسونه بنیم.
محمد یوسف یکی از جوانان میگوید ناامنی و جنگ در سالهای گذشته در ولایت کندوز فرصت مطالعه را از جوانان گرفته بود.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپارم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
جو حوصله مونږه زوکه شهر پراشور چرا فاصله مانده کجا من تک سوارم بیا ای هم تبارم وطن دارم به کارم تو به شک شه سوارم خدایا
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. کشورهای اروپایی که با بحران مهاجران غیرقانونی غرب آسیا و نیز آفریقا روبرو هستند در برابر این مسئله رفتاری ریاکارانه و رویکرد متناقض دارند. این نمادی دیگر از رویکرد دوگانه غربی ها از جمله اروپایی ها در قبال مسئله حقوق بشر است. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. پس از وقوع جنبش‌های مردمی در برخی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2011، غربی‌ها و متحدان عرب آنها با سوء استفاده از این موقعیت برای تحقق اهداف خود اقدامات مخربی را علیه برخی کشورها مانند لیبیا و سوریه انجام دادند که در نهایت منجر به شکل‌گیری بحران پناهجویان در برخی از کشورهای این منطقه به ویژه سوریه و عراق شد. غربی‌ها با ایجاد و گسترش گروه‌های تروریستی مانند داعش در سوریه تلاش کردند تا به هدف خود یعنی سرنگونی دولت قانونی سوریه دست یابند. این مسئله موجب بروز جنگ داخلی در سوریه و آوارگی میلیون‌ها نفر از مردم این کشور شد که به کشورهای همسایه مانند ترکیه، اردن و لبنان پناه آوردند. پیتر نویمن، کارشناس آلمانی، با اشاره به شکل‌گیری و گسترش داعش می‌گوید عواقب آنچه در سوریه اتفاق افتاده است همچنان سالهای طولانی با ما همراه خواهد بود. از سوی دیگر اقدامات گروه تروریستی داعش در عراق از سال 2014 با تصرف نواحی وسیعی از این کشور نیز موجب جابجایی و آواره شدن هزاران نفر از مردم مناطق تحت اشغال شد. در کنار آن با توجه به اشغال 20 ساله افغانستان از سوی آمریکا و ناتو و گسترش ناامنی در این کشور، موج عظیمی از پناهجویان از افغانستان به سوی اروپا شکل گرفت و پناهجویان افغانستان در کنار پناهجویان سوری و عراقی تلاش کردند تا از مسیر ترکیه به اروپا بروند. این مسائل به تدریج موجب شکل گیری و گسترش پدیده انسانی یعنی بحران پناهجویان شد. میلیون ها نفر از مردم این دو کشور و سپس افغانستانی ها و در مراحل بعد کشورهای آفریقایی برای فرار از جنگ و کشتار و معضلات وخیم اقتصادی و اجتماعی موج انسانی عظیمی را از دو مسیر ترکیه و دریای مدیترانه به اروپا در پیش گرفتند، به نحوی که در چند سال اخیر میلیون ها نفر پناهجو و مهاجر غیرقانونی رهسپار اروپا شدند. گسترش بحران پناهجویان در کنار دیگر بحران‌های اقتصادی و سیاسی، اتحادیه اروپا را در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو کرده و به اختلافات میان سران کشورهای اروپایی دامن زده است. بهره‌گیری سیاسی از بحران پناهجویان و طرح شعارهای پوپولیستی و خصوص از سوی جنبش‌ها و احزاب راست افراطی برای کسب قدرت باعث ایجاد هراس عمومی و گسترش مهاجرستیزی در جوامع اروپایی از جمله آلمان به عنوان مهمترین کشور پناهجو پذیر شده است. یاگودا مرینیچ نویسنده آلمانی میگوید علت ترس از خارجی ها در جامعه آلمان تصویری است که رسانه ها از این افراد ارائه دادند. ریشه بحران پناهجویان به سیاست های دوگانه غرب در مبارزه با تروریسم و فقر باز می‌گردد. اروپا در مجموع کارنامه منفی در برخورد با بحران پناهجویان داشته است. از سوی دیگر ابعاد و تداوم بحران پناهجویان و مهاجران غیرقانونی و نیز مواضع متعارض کشورهای اتحادیه اروپا باعث شده است که این مسئله تبدیل به چالشی بزرگ برای اتحادیه اروپا شود. به دلیل حجم بالای پناهجویانی که رهسپار اروپا شده اند، اساساً پذیرش اسکان و در مرحله بعد جای دادن آنها در کشورهای اتحادیه اروپا به مسئله لاینحلی تبدیل شده است. مارتین پلایم کارشناس سیاسی میگوید بحران پناهجویان بیش و پیش از آن که بحران ورود تعداد زیادی از آوارگان به خاک اروپا باشد، بحران مدیریت و سیاستگذاری اروپایی است. کشورهای اروپایی که با بحران مهاجران غیرقانونی غرب آسیا و نیز آفریقا روبرو هستند در برابر این مسئله رفتاری ریاکارانه و رویکرد متناقض دارند. این نمادی دیگر از رویکرد دوگانه غربی ها از جمله اروپایی ها در قبال مسئله حقوق بشر است. آنها برای حفظ منافع خود آشکارا موازین انسانی را زیر پا گذاشتند. این کشورها مدعی هستند که با سهمیه بندی پناهجویان میان 27 کشور اروپایی و اجرای عملیات جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان انسان میتوان از پناهجویان حمایت و به مشکلات آنها رسیدگی کرد. با این حال این سیاست اثرات منفی خود را نشان داده است. از سوی دیگر شاهد بروز شکاف آشکار بین دو قطب شرقی و غربی اتحادیه اروپا در این زمینه هستیم، در حالی که کشورهای شرق اروپا اساساً مخالف پذیرش مهاجران غیرقانونی و پناهجویان هستند، اما کشورهای بزرگ غرب اروپا به ظاهر خواهان پذیرش ضابطه‌مند آنها هستند. هرچند که در عمل اقدامات همین کشورها به ویژه فرانسه در راستای تشدید فشارها علیه پناهجویان و در نهایت اخراج آنها است. بررسی نحوه برخورد بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه از زمان شکل گیری بحران پناهجویان نشان دهنده مسئولیت ناپذیری اروپایی ها در قبال پناهجویان و انواع برخوردهای غیر انسانی با آنان است. در همین حال رفتارهای غیر انسانی کشورهای اتحادیه اروپا با پناهجویان بارها با انتقاد سازمانهای حقوق بشری و همچنین سازمان ملل مواجه شده است. فلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در اوایل نوامبر 2022 در سخنانی در پارلمان اروپا از رفتارهای اتحادیه اروپا علیه پناهجویان انتقاد و تاکید کرد که همواره و بارها شاهد اخراج‌های خشونت‌آمیز و ترفندهای قانونی برای نپذیرفتن پناهجویان در اروپا هستیم. به گفته او اتحادیه اروپا که نهادی مبتنی بر حاکمیت قانون است باید در این زمینه بهتر عمل کند. این مقام ارشد سازمان ملل اتحادیه اروپا را به نقض قانون در برخورد با پناهجویان متهم کرده و افزود در برخی مناطق شاهد عقب راندن خشونت آمیز پناهجویان همراه با ضرب و شتم آنها هستیم. پناهجویان و مهاجران گاهی برهنه و بر رودخانه ها پرتاب می شوند و یا به حال خود رها می شوند تا در دریا غرق شوند. به نظر می رسد مخاطب این مقام سازمان ملل به خصوص پولند، ایتالیا و یونان هستند که در مرزهای اتحادیه اروپا در شرق و جنوب اروپا قرار دارند. انتقاد شدید سازمان ملل از برخوردهای غیر انسانی کشورهای اتحادیه اروپا با پناهجویان در پرتو رویدادها و تحولات در این زمینه، به ویژه وضعیت وخیم پناهجویان در مرزهای پولند و بلاروس در آن هنگام صورت گرفت. در سال 2022 برای چندمین ماه هزاران پناهجو در مرز پولند و بلاروس در وضعیت فاجعه بار قرار گرفتند که منجر به رسوایی اخلاقی بزرگی برای اروپا شد. جرالد کناوز، کارشناس برجسته مهاجرت و جامعه شناس غربی، با اشاره به وقوع بزرگترین بحران اخلاقی اتحادیه اروپا در مرزهای خود طی سالهای اخیر میگوید این اتحادیه نمایشی را به راه انداخته که در آن همه اصول خود را نادیده میگیرد. در سال 2015 به دنبال مداخله های امریکا و ناتو در کشورهای عراق، سوریه، لیبیا و افغانستان، حدود 1,300,000 پناهجو از این کشورها به کشورهای اروپایی سرازیر شدند که بیشتر این افراد در کشورهای آلمان و سویدن پناهندگی گرفتند. در این حال گزارش یک مؤسسه خیریه در اروپا حاکی از آن است که از سال 2019 هزاران پناهجو پیش از رسیدن به سواحل اروپا در دریای مدیترانه غرق شده و جان باختند. مؤسسه خیریه کودکان را نجات بدهید در گزارش خود تصریح کرده است که در 4 سال گذشته نزدیک به 500,000 نفر از دریای مدیترانه عبور و یا تلاش کردند از آن عبور کنند و به سواحل اروپا برسند که از این تعداد 8,468 نفر ناپدید شدند و یا در آبهای مدیترانه جان باختند. این مؤسسه خیریه در گزارش خود تصریح کرد مرگ و میر پناهجویان در مسیر اروپا تا حدی به دلیل روند افزایشی اقدام دولت‌های اروپایی در ممانعت قهرآمیز، غیرقانونی و اغلب خشونت‌آمیز از ورود پناهجویان به خاک خود و حتی ربودن و اخراج افرادی بوده است که توانستند وارد خاک اروپا بشوند. این مؤسسه خیریه به گزارش سال 2021 کمیشنری پناهندگان ملل متحد استناد کرده است که در آن هشدار داده شده بود پناهجویان در مرزهای اروپا هدف اقدامات به شدت خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند. در این گزارش آمده است با پناهجویانی که سعی دارند خود را از کشور مغرب به اسپانیا برسانند یا از طریق خاک ترکیه به یونان بروند و همچنین از لیبیا و تونس وارد خاک ایتالیا بشوند به شدت برخورد فیزیکی می شود. این مؤسسه همچنین کشورهای اروپایی را به در پیش گرفتن معیارهای دوگانه در مورد پناهجویان اهل غرب آسیا و آفریقایی و پناهجویان اوکراینی متهم کرده است. با گفته این مؤسسه اتحادیه اروپا تا 1 سال گذشته به بیش از 8,000,000 اوکراینی که 40% از آنها را اطفال تشکیل می‌دادند اجازه ورود داده است. در حالی که موانع بسیاری بر سر راه ورود و اسکان و استقرار پناهجویان غرب آسیا و آفریقایی ایجاد می‌کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال ببر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوالا دیوالی کنیم.
در حضورت چقدر سبزه و گل ناز کند، وقت آن است که لبخند تو اعجاز کند. از بخارا و سمرقند و نشابور بخوان، بلخ را خواجه ما عاشق شیراز کند. به نام او که صدا را آفرید. سلام به مردم افغانستان، مردم خوب و نازنینش. سلام به ایران و مردم باصفایش. و سلام به یک یک شما همراهان و عزیزان تار و تنبور. امیدوار هستیم که امروز هم با مدت 40 دقیقه در کنار ما باشید و رضایت شما را ما بتونیم به دست بیاریم و امواجی از